ساعت 18 شش بعد از ظهر در ایران از صدای رادیو فردا را میشنوید. با اعلام مرگ 163 نفر بالاترین آمار روزانه مرگ ناشی از ویروس کرونا در ایران ثبت شد. وزرای دفاع خارجه و دفاع اسرائیل به اظهار نظر درباره حوادث اخیر در ایران پرداختند. و وزیر امور خارجه ایران میگوید در صورت تحقق توافق با چین جزئیات آن اعلام خواهد شد. سلام، خوش آمدید در این بخش خبری رادیو فردا در روز یکشنبه 15 تیر 1399. من بابک غفوری آذر هستم. سخنگوی وزارت بهداشت روز یکشنبه از مرگ 163 نفر طی 24 ساعت گذشته در ایران بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا خبر داد. این بالاترین رقم اعلام شده رسمی از تعداد روزانه قربانیان بیماری کووید 19 در ایران است. به گفته سیما ساداتلاری، مجموع جان باختگان این بیماری به 11571 نفر رسیده است.
طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی تعداد بیماران شناسایی شده 2560 نفر هستند که از این تعداد 1295 نفر در مراکز درمانی طی 24 ساعت گذشته بستری شدند. مجموع موارد شناسایی شده تا امروز 240438 نفر هست.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت که استانهای خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و ایلام در وضعیت قرمز قرار دارند. پیش از این تعدادی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به آمار رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تعداد جان باختگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده بود. وزیر دفاع اسرائیل میگوید این کشور لزوماً پشت همه اتفاقاتی نیست که در سایت‌های هسته‌ای ایران رخ داده است. بنی گانتس روز یکشنبه طی مصاحبه با رادیوی ارتش اسرائیل در پاسخ به پرسشی درباره انفجارهای مرموز اخیر ایران، مظنون بودن به اسرائیل در این موارد را برداشتی نادرست خواند و تاکید کرد هر حادثه‌ای که در ایران رخ می‌دهد الزاماً به اسرائیل ربطی ندارد. در اظهار نظر دیگری، گبی اشکنازی، وزیر خارجه اسرائیل، دخالت کشورش در حوادث اخیر را تایید نکرد، اما گفت ما کارهایی می‌کنیم که بهتر است ناگفته بماند. آقای اشکنازی جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی هسته‌ای را سیاست بلندمدت اسرائیل توصیف کرد و بار دیگر ایران را تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل دانست. صحبت‌های وزیر دفاع و خارجه، نخستین اظهار نظر مقام‌های اسرائیلی در ارتباط با حوادث اخیر در ایران از جمله حادثه روز 12 تیر در سایت هسته‌ای نطنز در استان اصفهان به شمار می‌رود. شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرده که در بررسی‌های نهادهای زیربط به دلیل اصلی وقوع این رویداد در نطنز رسیده، اما گفته است اعلام آن را به زمان مناسب موکول می‌کند. و وزیر امور خارجه ایران با تایید انجام مذاکره برای توافق با چین میگوید در صورت تحقق این توافق جزئیات آن اعلام خواهد شد. محمد جواد ظریف که روز یکشنبه در نشست علنی مجلس سخن میگفت بدون اشاره به جزئیات بیشتر درباره این توافق گفت در دیدار رئیس جمهوری چین و آیت الله خامنه ای در سال 94 درباره آن صحبت شده است. درباره توافق همکاری 25 ساله میان ایران و چین اطلاعات رسمی منتشر نشده و روشن نیست که آیا این توافق نامه به صورت سند همکاری تنظیم می شود یا معاهده‌ای میان دو کشور است. وزیر خارجه ایران روز یکشنبه همچنین با دفاع از عملکرد وزارتخانه تحت مدیریتش در این حال مسئول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را علی خامنه ای دانست. هنگام سخنرانی محمد جواد ظریف صحنه علنی مجلس ایران برای لحظاتی به دلیل واکنش‌های تعدادی از نمایندگان متشنج شد و آنها وزیر خارجه ایران را دروغگو خطاب کردند.
دوستان آقایون اجازه بدم نظر جلسه رعایت کنند، صحبت آقای وزیر تموم بشه.
آقای ظریف در واکنش به این اظهارات گفت که رهبر جمهوری اسلامی او را صادق و شجاع خوانده است. در ادامه حرکت اعتراضی گروه‌ها و نهادهای مدنی و حقوق بشری، 4 حزب و سازمان سیاسی در خارج از کشور ضمن درخواست لغو مجازات اعدام در ایران، خواهان آزادی 3 جوان بازداشتی در تظاهرات سراسری آبان ماه سال پیش شدند که مجازات اعدام تهدیدشان می‌کند. این 4 جریان سیاسی در فراخوان مشترکشان صدور احکام سنگین علیه مخالفان را به حراس جمهوری اسلامی از خیزش مردم گره زدند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران 3 تیر ماه جاری بر احکام اعدام 3 از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری آبان ماه سال پیش، سعید تمجیدی 27 ساله، امیر حسین مرادی و محمد رجبی هر دو 25 ساله، مهر تایید زد. قوه قضاییه ولی درباره اجرای این احکام تاکنون سکوت کرده. این 3 جوان ساکن جنوب تهران در 25 آبان ماه سال گذشته در تظاهراتی که در بیش از 100 شهر ایران جریان داشت از جمله معترضانی بودند که بازداشت شدند. محاکمه این 3 جوان در 3 اسفند ماه سال پیش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد و آنها به اتهام مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام و محاربه به اعدام محکوم شدند. سازمان عفو بین الملل حکم اعدام برای این 3 جوان معترض را ناعادلانه دانسته و خواهان لغو احکام صادره شده. در ادامه حرکت‌های اعتراضی 4 حزب و سازمان سیاسی در خارج از کشور هم ضمن لغو مجازات اعدام در ایران خواهان آزادی این 3 جوان بازداشتی شدند. یکی از این جریان‌های سیاسی سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج است که همایون مهمنش عضو هیئت اجرایی این سازمان درباره هدف اصلی از صدور احکام سنگین در جمهوری اسلامی ایران اینطور به رادیو فردا گفته:
صدور این احکام سنگین هدفش حراس بیشتر در میان مردم ایجاد کردنه، برای اینکه حکومت از این میترسه مردم بار دیگر خیزش داشته باشن. همون جوری که میدونیم مردم بسیار ناراضی هستند و این نارضایتی خودشون رو هم بارها نشون دادن. حالا برای اینکه جلوگیری کنه باز از اعتراض مردم به وضعیت بد معیشتی و ناراحتی هایی که دارن از نظر کرونا و غیره، این هستش که میخواد کوشش کنه مردم رو بترسونه. جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز هزاران تن از مخالفان پاکستانی که اعتراض داشتن به جوخهای اعدام سپرده، با این تصور که میتونه موقعیت خودشو مستحکمتر بکنه. اما موقعیتش نه تنها مستحکمتر نشده، بلکه مشروعیت خودش هم از دست داده. این حکومت توجه نداره که هرچه به خشونت بیشتر دامن بزنه، این خشونت دامن خودش رو خواهد گرفت و روحیه مردم اینجور نیست که همیشه ثابت باشه و مسائل رو تحمل کنه.
آقای مهمنش عضو هیئت اجرایی سازمان‌های جبهه ملی در خارج در ادامه این گفتگو ضمن محکوم کردن صدور احکام اعدام علیه سعید تمجیدی، امیر حسین مرادی و محمد رجبی که در تظاهرات سراسری در آبان ماه سال گذشته بازداشت شده اند، خواهان لغو مجازات اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی، عقیدتی، صنفی و نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران شده. در اعتراض به صدور احکام اعدام علیه 3 جوان یاد شده، هفته پیش هم تظاهراتی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در برلین، 2 تظاهرات در مقابل کنسولگری ایران در شهر فرانکفورت و 1 حرکت اعتراضی هم در شهر کلن آلمان برپا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
وزارت خارجه روسیه طرفهای برجام را فراخواند برای حفظ این توافق وارد مذاکره شوند و از بکارگیری مکانیزم‌های اضطراری خودداری کنند. این نخستین واکنش روسیه به درخواست ایران برای فعال کردن مکانیزم حل اختلاف در چارچوب برجام است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه از طرفهای برجام خواست از گام‌های اضطراری بپرهیزند. وزارت خارجه روسیه شنبه در بیانیه تأکید کرد موضع اصولی روسیه همواره این بوده که پاسخ هر گونه سوال باید از طریق گفتگو پیدا شود و کمیسیون مشترک بهترین ابزار در اختیار طرفهای برجام گذاشته. در این بیانیه آمده که پس از خروج آمریکا از برجام و به رغم بروز مشکلاتی که این گام به وجود آورده، طرفهای این توافق توانستند از موضع واحد برای خروج از بحران تلاش کنند. وزارت خارجه روسیه طرفهای برجام را فراخواند اکنون نیز از این مسیر منحرف نشوند و به جای درگیر شدن در جدال سیاسی و برداشتن گام هایی که مشکلات مضاعف به وجود می آورد، همچنان برای حفظ برجام تلاش کنند. به عقیده دیپلمات های روس، این راه بسیار بهتر از متوسل شدن به اقدامات اضطراری است که به جای حل مسائل روند حفظ این توافق را به طور مصنوعی به بنبست می کشند. این بیانیه وزارت خارجه روسیه در پیان منتشر شد که جمعه مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از دریافت نامه وزیر خارجه ایران حاوی درخواست فعال کردن مکانیزم حل اختلاف خبر داد. محمد جواد ظریف به دنبال اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان در ارائه پیشنویس قطعنامه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به جوزف بورل مسئول نظارت بر اجرای برجام نامه فرستاد که در آن سه کشور اروپایی را متهم کرده که مداوم از اجرای تعهدات برجامی خود سرباز میزنند. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه خود مکانیزم حل اختلاف را مستلزم تلاش های فشرده و حسن نیت همه طرف ها دانست و ابراز امیدواری کرد اعضای برجام این فرایند را به چنین روحیه پیش بگیرند. آندری واکلیتس که کارشناس مسائل بین الملل برجام را توافق مرده می داند و می گوید وضعیت پیرامون ایران مجددا وارد مرحله بحران شده.
ایران از بهار سال گذشته در 5 مرحله از تعهدات برجامی خود کاسته و اکنون میزان غنی‌سازی، حجم اورانیوم غنی شده و تعداد سانتریفیوژها در تأسیسات هسته‌ای ایران مغایر با مصوبات برجام است و همچنین سایت های هست که ایران اجازه نمی دهد بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از آنها بازدید کنند. نمی خواهم از دلایل این اقدامات حرف بزنم یا بگویم مسئولیت بر عهده کیست و چرا ایران چنین روی کردی اتخاذ کرده. آنچه اهمیت دارد این است که از توافق هسته‌ای تنها پوست و قالبی باقی مانده و چه برجام به اسم وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد در حقیقت تفاوتی ندارد. اگر این کافی نبود که وضعیت کنونی را با رویدادهای 8-9 سال پیش که تنش‌ها پیرامون ایران به اوج رسیده بود مقایسه کنیم، حوادث اخیر در ایران که به ظن بسیاری بی ارتباط با تشدید تنش بین ایران و اسرائیل نیست، ما را به یاد آن دوره می اندازد و دوباره چند کشور داریم که می کوشند با ابزار سیاسی پیشروی برنامه اتمی ایران را مهار کنند و چند کشور که از راه‌های دیگر به دنبال تحقق این هدف هستند.
دولت دونالد ترامپ 2 سال پیش با تأکید بر این که برجام بدترین توافق ممکن است از آن خارج شد و بروی کرده فشار حد اکثری روی آورد تا ایران را به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید و جامع درباره برنامه اتمی موشکی و منطقی این کشور وادارد. ایران تأکید کرده پیش از لغو تحریم ها وارد مذاکره نمی شود و در مقابل از تعهدات برجامی خود کاسته. دی ماه گذشته بریتانیا، فرانسه و آلمان به دلیل عدول ایران از اجرای تعهدات برجمیش مکانیزم حل اختلاف را به جریان انداخته بودند. اما ماه بعد اعلام شد جدول زمانی این مکانیزم تمدید شد. بر اساس بندهای برجام، طرفهای این توافق می توانند در صورت بروز اختلاف به کمیسیون مشترک شکایت کنند و در صورتی که در آنجا مسائل حل نشود به وزیران خارجه و در مرحله بعد به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد. در این رابطه میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین در تویتر خود نوشت این سومین بار است که طرفهای برجام سعی میکنند از مکانیزمی استفاده کنند که روال مشخصی ندارد. آن نرسکه رادیو فردا.
این بخش رو با این خبر به پایان میبریم که در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی روند سودی قیمت انواع ارزهای خارجی را مقطعی ارزیابی می‌کنند، سایت‌های اطلاع رسانی درباره قیمت ارزهای خارجی گزارش دادند که نرخ فروش دلار در بازار آزاد تهران از 22 هزار تومان فراتر رفته است. در ساعت‌های اولیه روز یکشنبه این نرخ تا 22100 تومان نیز ثبت شد. که نسبت به نرخ ثبت شده روز قبل از آن جهشی بیش از 800 تومانی را نشان می‌دهد. هر یورو نیز روز یکشنبه از مرز 25000 تومان فراتر رفت و قیمت هر سکه طلا از مرز 10.5 میلیون تومان گذشت. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برخی تحرکات و عملیات روانی در عرصه بین‌المللی علیه ایران و آنچه ایجاد یک نگرانی غیر واقعی می‌خوانند باعث چنین وضعیتی شده است. بخش بعدی خبرها مجله شامگاهی رادیو فرداست، شامل تحلیل‌ها و گزارش‌های بیشتر درباره اتفاقات روز. دعوت می‌کنم شنونده آن باشید.